بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما بحثی که شروع کرده بودیم مستحضرید تحت عنوان حقیقت حکم، مراتب حکم و اطلاقات آن، به مناسبت بحث انشاء هم مطرح شد و به قدری که لازم بود تتبع صورت گرفت. امروز انشاءالله تصمیم داریم که عرائض خودمون رو دیگه فارغ از هر نوع تتبع و نظر این شخصیت و اون شخصیت در همین دو بحثی که هست، یعنی حقیقت حکم و مراتب و مراحلش و طبیعتاً اطلاقاتش خود به خود روشن میشه، بررسی کنیم و انشاءالله پرونده این بحث رو ببندیم. ببینید، من عرائض خودم رو در چند شماره، البته برخی این شماره ها مقدمه بحث من هست، مقدمه تحقیق، برخی ها خود ذیل مقدم است، من دیگه همه رو به شماره ردیف میکنم که هم از شلوغی در بیاد هم زودتر نتیجه بگیره. ببینید، از نظر به اصطلاح روش شناسی بحث، همونطور که ما در بحث گذشته هم گفتیم، راجع به حقیقت حکم و مراتب حکم نباید اختلاف عمیقی قاعدتاً باشه. علتش هم این است که همونید علمای ما، بزرگان ما با یه حقیقت ملموسی، این ملموس که میگن منظورم لمس خارجی با دست و پا نیستا، منظور حضور، بزرگان ما و علمای ما با یک مسئله ملموسی درگیرن. بله، بنابراین نباید اختلاف عمیقی بینشون باشه. یه دفعه یه بحث ارزشیه، مثلا فرض کنید حکم فلان مسئله عجیب، حالا مسئله باز مسئله نباشه که دم دست باشه، چیه؟ یا مثلا یه مسئله کلان اجتماعی پیچیده، یه مسئله جامعه شناسی، یه مسئله سیاسی، یه مسئله حقوقی مهم. بله، اینجا ممکنه واقعا اختلاف عمیقی صورت بگیره، یه عده به شدت طرفدار باشن، یه عده به شدت مخالف باشن، یا مثلا یه مسئله باشه غیر ملموس. چند روز پیش مثال دادم به علم داری، تعریف روح. من یادم قدیم ها که بحث فلسفه میخوندیم به ما میفرمودن اساتید بزرگوار که حدود 500 تعریف راجع به روح شده، و حال تازه این که گفته معلومه که بیشتر تونسته جمع کنه، وگرنه باید بگیم به شماره کسانی که روح رو تعریف کردن ما چی داریم؟ قطعا این طور دیگه، و کسی بخواد تقلید کنه و الا نمیشه. آخه مسئله ما که اینجوری نیست، که یه مسئله غیر ملموسی نیست. بالاخره بزرگان ما، صاحبان اندیشه ما، سیر بحث دستشونه که یه حکمی که میخواد صورت بگیره چه مراحلی تهیش، و این دوستان وقتی ما باورمون بیاد که این بحث در واقع بحث حضور، بحث از یک ملموسه، اصطلاح بحث هستی شناسانه است نه بحث ارزشی، خیلی تأثیر داره که اصلا نگاه ما رو به مسئله عوض میکنه و خیلی از اختلافات معلوم میشه که اختلافات در بیانه نه اختلاف در واقع. خب این یه نقطه ایست که فکر نمی کنم بر کسی مخفی باشه، منطقه تو اصلا روش شناسی بحث ما مؤثر. نقطه دوم، ببینید ما یا بزرگان دیگه که در اصول بحث از حقیقت حکم میکنند، آیا به اصطلاح کنونی آیا یه بحث محکوم شناسانه دارن میکنن، یه بحث واژه شناسانه دارن یا نه بحث محکوم شناسی نیست، ما میخوایم یه حقیقتی رو اینجا کشفش کنیم. تو میدونید روش این دوتا بحث به نظر تفاوت میکنه. اگر بگیم که بحث محکوم شناسانه است، یعنی محکوم حکم واژه حکم چه اطلاقاتی داره، بسید که میگیم واژه عقل، واژه عرف، واژه فقه، یه بحث محکوم شناسی، یه بحث واژه شناسی داریم، خب یه متدی داره، یه روشی داره. اما یه دفعه نه، ما دنبال یه حقیقتی هستیم، حالا اسمش حکم باشه یا نباشه. یعنی میخوام بگیم وقتی یه دستوری هر چی میخواد اسم بذاره، یه اصلا درگیر اسم نیستیم. وقتی یه دستوری، یه فرمانی، یه حکمی، یه داوری از بزرگتری صورت میگیره، این چه مراحلی داره و چه سیری داره و کجاهاش مثلا حالت فرمان دیگه، اصلا کلمه یک حکمم کار نداریم، از چه دیگه فرمان محقق میشه و دستور اطلاق میشه. خب این هم باز یه نقطه ای که البته اگر بتونیم این دو رو به هم ربطش بدیم، یعنی هم بحث واژه شناسی و مفهوم شناسی داشته باشیم، هم بحث چی؟ اون حقیقت شناسیه، آنچه که مثلا بعضی ها بهش میگن حکم، اگر بتونیم اینا رو با هم جمع کنیم خب روش مطلوب تر. نکته سوم این است که از اینجا من مایلم دوستان دقت کنید، یعنی در واقع من از اینجا وارد اظهار نظر میشم، به نظر شما در بحث حقیقت حکم که ما بگیم چهار مرحله داریم، بگیم سه مرحله، بگیم دو مرحله، بگیم پنج مرحله، بگیم یک مرحله، به نظر شما از نظر به اصطلاح همین سبک بحث، روش بحث، متدولوژی بحث چیزی باید بحث کنیم؟ آیا به همون حدس و گمان خودمون، یعنی هر کسی حدس و گمان خودشو بگه، یا بریم سراغ قرآن، سراغ حدیث، سراغ عقل؟ اصلا این مسئله امروز وقتی که یه مسئله رو وارد میشن، اولین سوال اینه که روش کشف این مسئله چجوریه؟ آیا مسئله عقلیه؟ باید از ابزار عقل استفاده کرد؟ روش نقلیه؟ روش تجربیه؟ چیه؟ خب مسلم دوستان میدونید که اینجا جای قرآن که نیسته، تمام قرآن هم برق بزنید نگفته که حقیقت حکم چیه و مراحل حکم چیه، چنانچه جای حدیث هم نیست، چنانچه جای عقل هم نیست، چون اینا چیزاییست که با محیط عقلا سر و کار داره، کاری به عقل نداره. اینجا آقایون برای داوری و اظهار نظر و فصل خصومت بهترین روش، مطمئن ترین روش اینه که ما مراجعه کنیم به محیط عقلا. یعنی ببینیم در محیط عقلا وقتی یه قانون صورت میگیره، عقلا هم حکم دارن مگه ندارن؟ عقلا هم قانون دارن، بله، اونا هم حقوق موضوعه دارن. در محیط عقلا وقتی یه حکم صورت میگیره، چه سیری پی میشه، چه مسیری پی میشه، بعدم میان در یه کار مقارن ببینیم که در شریعت اسلام چجوریه. و من حالا اینا دیگه ننوشتم، ولی دلایه رو دارم و جای خودش محفوظه که بزرگان ما که وقتی میخوان موضوع گیری بکنن، چهار تا، سه تا، دو تا، یکی، راهش این نیست که ما مثلا حرف خودمون رو با یه بیان عقلی. این روش درست به بحث این است که ما بریم سراغ مسئله، یه مسئله عقلایی است، باید با این روش هم، با این متد هم تحقیق بشه، با این ابزار وارسی بشه. ببینید من عرض میکنم اگر شما نکته‌ای دارید استفاده میکنید. در محیط عقلا وقتی میخواد یه قانونی تصویب بشه از کجا شروع میشه؟ شکی نیست که اولین گام یک قانون که دیگه بذر قانون پاشیده میشه مسئله مصلحت و مفسدت. غیر از این ما مثلا یک کشوری رو حساب میکنیم که نظام قانون گذاری داره، خب الان همه کشورها دارن، بله؟ خب اینا وقتی میخوان یه قانون بذارن اولین گامش چیه؟ حالا قانونی رو مثلا بحث کنید حکیمانم باشه، رو قرض و رو معاملات پشت پرده و رو منافع شخصی چهار تا نماینده هم نباشه، نه اونا رو ما نمیگیم. اولین مرحله یک قانون حکیمانه این است که قانون گذار یا قانون گذاران مصلحت و مقصده این رو میبینن در متعلق، میبینن مثلا این کالا اگر الان معاملش آزاد باشه مقصده میاره، زمان جنگ بخواد سلاح جنگی آزاد باشه این مقصده، یا مثلا در یه زمانی مصلحت میبینن که میبینن فلان چیز ضروری جامعه است، باید مثلا قانونی بگذارونیم که فرض کنید وارد کنندگان رو تشویق کنیم این کالا رو وارد کنن که این ضروری جامعه است، یعنی مصلحت. البته در قانون گذاری که علاوه بر قانون گذاری به اصطلاح سمت مربی هم داره، یعنی هم شارعه هم مربیه، پیش میاد که بعضی وقتها مصلحت در متعلق یا مفسده در متعلق نیست، ولی مصلحت در جعل هست، یعنی ممکنه خود متعلق فرقی نکنه ولی مصلحت در جعل، ممکنه روزه آخر رمضان با روزه اول شوال تفاوت در متعلق نکنه، که بگیم که قبل از حکم شرعی هم روزه رمضان عین مصلحت بود، روزه شوال عین مصلحت بود، نه واقعا ممکنه. یا مثلا یک رکوع با دو تا سجده باید باشه، اگر عکسش باشه این عین مثلا دیگه مصلحتش از دست میره، ممکنه در متعلق مصلحت نباشه یا مفسده نباشه ولی در خود جعل مصلحت باشه، به این که شرع مقدس مصلحت باشه برای تربیت من و شما، برای اینکه در سپرده بسازد، بنده بسازد، مصلحت باشه که یه چیزی رو واجب کند یه چیزی رو حرام کنه، بگه روزه آخر رمضان واجبه کسی نگیره میره جهنم، روزه اول شعبان حرام کسی بگیره باید شلاق بخوره. ما میگیم چشم، حتی بپرسیم چرا میگه مصلحت در خود، ما میخوام بنده بسازیم، میخوام مطیع بسازیم، البته اونم باز بخاطر یه مصلحت دیگه ایست، اما بالاخره اینم هست. این همون نکته ایست که دوستان ما تو نوشته هامون دنبال کردیم و دنبال میکنیم و من جاهای متعدد هم نوشتم و گفتم به مناسبت که بودید که احکام شرعی گاهی تابع مصالح و مفاسد در متعلقه، تو خود قرآن هم میگه، خود قرآن میگه من اگه شراب و حرام کردم برای امتحان شما نبود، برای چون فساد داشت، و خب بعضی وقتا برای خودت امرنا و نهانا لیبتلی شکرنا که امام سجاد میفرماید. به هر حال دوستان بحث ما اونجا به خصوص در فقه و عرف که الان چاپ شده و من مفصل دنبال کردم.
این برای آماده سازی بوده برای این خوش نهایی حرمتی که بعدا این خوش بوده، چون از
بحث ما رو جزئیش نکنید، اون دیگه حال موردیست، اون موردیست. من نظرم انما الخمر و المیسر که رسمان حرام شد، ریکسن اون مرحله آخره، اون که شما میگید آیات خیر از این، اون مثل که میگه نفعه هما اکثر من اسم هما اکثر من، اون آیه که میگم اون دیگه آخر مرحله است که به ریکسن بشتن به شیطان، اونجاست که میگه که انما یرید شیطان انیوق بینت و علامت اخلاق. ما بحث ما موردیش نکنه جد بشیم. ببینید آقا این اولی مسئله، یعنی وجود مصلحت یا مفسده در متعلق یا وجود مصلحت در جد. این هم دقت داشته باشید دوستان، دیدم برخی کتاب ها نوشته که وجود مصلحت یا مفسده در متعلق یا مصلحت یا مفسده در جد. خب دیگه مفسده در جد که بیمعناست که غلطه، این حواسش نبوده، یعنی بگه این جل الهی مفسده داشته. این بذار دقت کنید، مصلحت در متعلق، مفسده در متعلق، یا مصلحت در جل. حالا جل تحریم یا جل وجود، این اولی مرحله. مرحله دوم دقت کنید، مثل جاهای دیگه مرحله تصور و تصدیق به فائده و در نهایت اراده فعل یا اراده ترک از فاعل. اینطور هست یا نه؟ یعنی خدای متعال، حالا ما مثال به خداوند نمیزنیم، چون میخوام مثال ملموس بزنیم، تصور بدیم. فرض کنید قانونگذاران یک کشور یا قانونگذار یک کشور در نظام‌های استبدادی، طرف میاد چیکار میکنه؟ تصور میکنه همون مصلحتی که بود، تصدیق میکنه که ها این خوبه، صلاح مملکته، صلاح کل ماست، صلاح مردمه، تصدیق به فائده. بعد این تصور و تصدیق به حالت چی میرسه؟ جذب، که ما این را از مثلا شهروندان میخواهیم، که از این تعبیر میکنیم به اراده. حالا اراده فعل یا اراده ترک، که معمولا از اراده ترک تعبیر میکنن به کراهت. البته تعبیر به کراهت نشه بهتره، همینطور که ما چون از نظر فلسفی هر دو اراده است، ما اراده فعل یا اراده چی؟ ترک، اراده انجام، اراده اجتناب، که همون که میگن کراهت. یعنی اون قانونگذار از اون حاکم، از اون شهروندان، از اون رعیت اینا رو میخواد. غیر از اینه مرحله سوم، مرحله سوم این است که بیاد آنچه که اراده کرده قانون گذار از عقل اینو بذاره به ذمه عقل. حالا اینجاها دیگه دوستان شکلش فرق میکنه. معمولا در نظام های حقوقی متداول اینو میارن در به اصطلاح صحنه علنی مجلس و بحث میذارن. منظورم دیگه این مرحله است، یعنی دیگه وقتی که مصلحت رو پی بردن و دیگه اراده جازم بهش خود میارن که چیکار کنن، حدودش رو تعیین کنن و شکل قانونی بهش بدن، میارن تو صحنه مجلس، نماینده ها بحث میکنن، نظر میدن و در نهایت به عنوان یک مصوبه اون نهاد قانونگذار اینو تصویب میکنه. حالا این دیگه دوستان هر جا شکل خودش، ممکنه مثلا در یه جایی بحث مجلس نباشه، مثل شارع مقدس ما که بحث مجلس و نمایندگان نیست، این دیگه باید یه بیانی مناسبه با این وضعیت، این دیگه اینو به عنوان یک حکم به ذمه عقل گذاشته میشه. به عبارت دیگه اون اراده دوستان، اون اراده، اون کراهت به قول آقایون، به قول ما اراده ترک چی میشه؟ در یک انشاء تبلور پیدا میکنه. دقیقا مثل خانمی که مصالح ازدواج رو، یا یه آقایی که مصالح ازدواج رو میبینه، تصور میکنه، تصدیق میکنه و این تصور و تصدیقش به اراده میرسد. اراده رو آقایون وقتی میگن که دیگه پشت سرش عمل میاد، میگن اراده از مراد تخلف ناپذیره. اگر یه جا تخلف پذیرفت، این معلومه که اون دیگه اراده نبوده. اراده اون آخرین مرحله که دیگه بعدش بلا فاصله مراد میاد. ها ببینید، دقیقا مثل یه خانمی که یا مثل یه آقایی که تصور فایده ازدواج میکنه، اراده میکنه، بعد این اراده شو در قالب انتحتو به وجود میاده. در مسائل قانون گذاری هم در قالب یک مصوبه در میاد. این هم یکی از مراحل قانونه، کارش هم نمیشه بکنید. مرحله بعد میکنی که ما نمیشیم دوستان، میاد مرحله ابلاغ و اعلان با ابزار مناسب. خب حالا مجلس اینو گذرون، بله، یا نمیدونم فلان نهاد یا فلان شخص این قانون رو گذرون، فلان میکنن اینجا، اینو دیگه از طریق ابزار مناسب. گاهی میان از طریق اعلان در روزنامه رسمی، از طریق مثلا رسانه های رسمی که مبینه، مثلا یا اون مجله یا اون روزنامه که مال اون نهاد قانونگذار هست، اینو چیکار میکنه؟ ابلاغ میکنه. این هم مرحله چهارم. و بالاخره مرحله بعد مرحله ایست که دیگه به قانونگذار مربوط نیست، انشاشو کرد، ابلاغشو کرد، میرسد به چی؟ میرسد به علم مسلح. اینجاست که گاهی وقتا مسلح با خبر میشه، گاهی وقتا نمیشه، بعضی وقتا مثلا 10 روز بعد خبر میشه، بعضا همون روز خبر میشن، بعضا تا آخر عمرشون هم با خبر نمیشن. اینا دیگه مرحله علم مسلحه. پس دوستان نگاه بکنید، ما وقتی که با یک به اصطلاح فرمان، یک حکم، یک تکلیف، هر چی میخواد تعبیر کنید مواجه میشید، ببینید این بنده خدا این 5 مرحله رو پشت سر گذرانده. از مرحله مصلحت و مقصده شروع میشه تا مرحله اراده، حکم و صراحت، مرحله انشاء، مرحله ابلاغ، مرحله علم مطلق. به نظر من دوستان نمیشه از این مراحل کم کرد، نمیشه از این مراحل اضافه کرد. حالی پس بگه نه، یکی ششمی هم هست. ممکنه مثلا یک ماتون مثلا وقتی میگیم بعضا میگن تصور، تصدیق، شوق، اراده، علم فائده، اینا حالا من دیگه اینا رو جزو همون بند دوباره که نوشتم نمیشه کم کرد، نمیشه اضافه کرد، منظورم یه اصطلاح نیست. این آقا شوق رو شما ننوشتی، در واقع اون دومی نماینده، اون مرحله دوم نماینده همه این مراحل، همه این نکات هست دیگه. آقا میگن یه چیزی تا به اراده میرسه 7 تا 8 تا چیز درست کردن تو بحثای فلسفه، اینا دیگه همون دومی، منظورم همه اینا هست. این که دوستان عرض میکنن ما با یک حالی مشکوک مواجه نیستیم، به این خاطره که ما وقتی که رویه قانونگذاری رو نگاه میکنیم، میبینیم این 5 مرحله هست. حالا نمیشه کمیش کرد، عرض کردم، نمیشه اضافه کرد. آیا مرحوم آقای آخونی که میگفت 4 تا هست، آقای اصفهانی که میگفت 3 تا هست، آقای بزمردی و امام که میگفتن 2 تا هست، میتونن اینا رو منکر بشن بگن نه اینا 2 تاش هست، 3 تاش بی خوده نیست اصلا، میتونن بگن. یا مثلا آقای آخون دیگه از این 5 تایی که مثلا گفته شد 4 تاش هست، یکیش نیست، نه دیگه اینا هست. یعنی آقایون با یه همچون واقعی مواجه هست، فقط باید ببینیم از این 5 مرحله که نمیشه ازش کم کرد، نمیشه اضافه کرد، ببینیم چی؟ ببینیم حالا حکم کدوم یک از اینا از کجا شروع میشه؟ از همون اولین مرحله شروع میشه یا از مرحله سوم شروع میشه؟ تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ تا مرحله پنجم میاد؟ یا مثلا آقای اسیاد بزنوری از مرحله چهارم دیگه به بعدش ببینید آقا قطع میشه؟ ببینید اینجور وقتی انسان بحث میکنه، به نظر من هم دقیق تر داره بحث میکنه، با یه واقعیت عینی بحث میکنه، همان زمینه اختلاف رو خیلی میبنده. خب بریم سراغ دوستان نقطه بعدی. ببینید زور رادیو اعلان میکنه، این ابلاغش با تخلیلش که قانون رو میگذرمن 6 ماه بعد اعلان میکنن. بله ممکنه همون جایی که میخوان تصدیل کنن همون اعلانم بگن مردم رو خبر کنن، بگن بیایید که ما میخوام چکار کنیم، مصوب کنیم. اینجا دیگه در واقع ماهیت ابلاغ خود به خود صورت میگیره، اینجا میشه بلاغ، ابلاغ میشه بلاغ، ولی وجود داره. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. اونجا خداوند متعال، خداوند متعال، ببینید خداوند متعال اراده شو به ذمه مکلف میذاره. حال لازم نیست که در قالب لفظ بگه، یعنی اینو دیگه تبلور میده به ذمه مکلف. بعدش ممکنه 10,000 سال بعد که زمین آماده بشه اعلان بکنه. لذا هی داریم ابزار مناسب، هر جایی چیز خودش. از اولم اصلا اینا رو اینا واقعیت هاییست که وجود داره، منتها باید شما بیانش چی؟ مثلا در مورد خدا نمیگیم تصور میکنه بعد سوال میکنه تصدیق میکنه. دیشب یه شعری میخوندم از یکی از این شاعر جدید، اصلا این شاعر جدید بله اول خواهی صفحه در وسط این شاعر جدید که چه کارهایی کرده و چقدر قدرت شعر داره. بعد من شعرش من که نمیفهمم این شعرها، نمیدونم ما نمیفهمیم واقعا یا در کارگزاری نمیدونم. نوشته بود خدا درخت آفرید، درختی که آفرید دید باید پرنده را هم بیافریند. هم شعر بود، پرنده را که آفرید دید باید گل را هم بیافریند. این یه وقت اینجوری این معنیش همینه که هی یکی رو میافرید میده یه چیزی کم داره، یک شعر مزخرف. نه این ما مثلا تصور میگیم باید در مورد خدای متعال دیگه ظرف مناسب خودش، در مورد خدای متعال بحث تصور نیست، بحث چی؟ حضور اشیاس نزد خدا. لذا تصور و تصدیق و اراده و اینا همه یکه، لذا بیان مناسبش رو دیگه خودتون انتخاب کنید، ولی این واقعیت ها وجود. میریم سراغ دوستان نقطه 4. وقتی رفقا هم دیر اومدن، ولی خب معلومه بحث ما از دوبه گذشته، بریم چی رو بحث میکنیم؟ حقیقت حکم. ببینید به نظر شما آیا دانش اصول در مورد حقیقت حکم اصطلاح خاصی داره؟ یعنی وقتی که میگه حکم میخواسته از همون معنای لغوی استفاده کنه، معنای عرفی، یا میخواسته یه معنای عجیبن غریبن ضد عرف؟ ببینید که نوع مصطلحات و علوم، تکرار میکنم، نوع مصطلحات و علوم به همون معنای لغوی و عرفیشون به کار میرن، ولو ممکنه در اصطلاح که میان یه مقداری چی بشه؟ یه مقداری کم و زیاد بشه، وگرنه همون اصطلاح هست. در کلمه حکمم قطع بدانید همینه، یعنی دانش و اصول نمیخواد یه چیزی در خلاف معنای عرفی. مثلا عرف حکمو میگه فرمان، علمای اصول بگن اصلا ربطی به فرمان نداره، ما میخوایم یه چیز دیگه معنا کنیم. نه همونه، ولو ممکنه مثل خیلی از اصطلاحات یه تغییراتی جانبی بدن، وگرنه همون معنای عرفی که در اینجا حضور. خب این هم یه نکته ایست که روشنه، شاهدش هم اینه که احدی نیومده خلاف اون معنای اعتقادی عرفی معنا کنه، یا در کتاب اصول بنویسن که حکم ما معنای مخصوصی براش داریم. نه میریم سراغ لغت، میریم سراغ عرف. عرف دوستان حکم را معنا میکنه به منع، میگه حکم یعنی منع. یا قضاوت و داوری، قضاوت و داوری، که البته من معتقدم این دوتا معنا دوتا نیست، ممکنه در نگاه اول اصلا خیلی از لغات، حالا بحث امروز فقهمون همین نکات هست که عرض میکنم انشاءالله دوستان کنجه هستید، ممکنه دوتا معنا به ذهن بیاد ولی در واقع ریشش یکیه. من که شک نداشتم در عین حال برای این که سندیم ارائه داده باشیم، احمد ابن فارس معمولا این کارا رو میکنه. اونجا نگاه کنید وقتی میرسه به واژه حکمه میگه اصل واحد و اونم چیه؟ منعه. اگر دقت کنید در تمام معانی و مشتقات حکم معنای منع خوابیده. چرا به داوری قاضی میگن منع؟ چون فصل خصومت میکنه. اصلا یکی از معانی حکمه رو گفتن فصل خصومت، چون مانع میشه از تصادر و نزاع و ستم. مثلا چرا به حکمت میگن؟ حکمت از ماده حکمه است دیگه، برای این که میگن مانع میشه از جهل، مانع میشه از فساد. تو دارن اینا حدس و گمانی دو قبیلین دارن. ولذا دوستان من ای که به قصد اصلاح باشه، که باز در برخی از لغات هست، باز داشتن از خلاف باشه، میگنش حکم. و اگر به حکم میگن حکم، به فرمان میگن فرمان، چون حد اول به ادعای حاکم این است که من به قصد اصلاح و به قصد باز داشتن از خلاف آمدم این حکم رو کردم. یعنی از یه حاکم بپرسم چرا حکم میکنی، چرا فرمان دادی، میگه من قصد خیرخواهانه داشتم، میخواستم طرف ازش مصلحت فوت نشه یا در مقصده واقع نشه. خب اگر دقت کنید دوستان، یعنی ما بخیم حرف لغت رو گوش کنیم، ما باید در واژه حکم معنای من رو که معنای اصلی حکمه اشراب کنیم. خب حالا ما هستیم، ببینید از یک طرف اون واقعیت ها، از اون طرف چی؟ این معنای عرفی و لغوی حکم. و فرضم این است که در دانش اصول چیزی رو کم و زیاد نکردن برای این اصطلاح. از کجا هست که شروع میشه بحث حکم، یعنی بحث من؟ اگر دقت کنید میبینید که بحث من اونجایی که میتونیم اطلاق من بکنیم از مرحله ای که قانونگذار این اراده رو چکار میکنه؟ تجسم میده. نه مصلحت باشه، مقصده باشه، اینجا قانونگذار وارد نشده هنوز. تصور کرده، شوقم پیدا کرده، تشویقم پیدا کرده، ارادم پیدا کرده، ولی هنوز بروز، یعنی هنوز تجسد نداده به ارادت. اونجایی که وارد میشه که به قصد خیرخواهی و اصلاح مکلف را از افتادن در ورطه فساد یا از اینکه مصلحت ازش فوت بشه باز میداره، مرحله سومه که ما ازش تعبیر میکردیم به مرحله انشاء، به ذهن گذاشتن، از اینجا شروع میشه. اگر ما دوستان به این مرحله بگیم حکم یعنی چه؟ حکم یعنی چه؟ یعنی بازداشتن به قصد خیرخواهانه، که حالا عبارت ها رو دیگر امروز ظاهرا رسید بشه، چون بعد شب با دقت مطالعه کنید، آدرساش هم مراجعه کنید. چی؟ یه دادم چرا؟ نه کپی نه، که کپی نگرفتم، شمارش هم زدم یادداشت نکردم اصلا. بله؟ شماره هست؟ منم فقط شماره زدم. بله، این در صحاح جوهریست اون شماره یکش حالا این حدی که یادمه، سهاه جوهریه، دومیش هم جوهریه هم ابن فارسه و هم راغبه، حالا اینه که یادمه، سومیش هم ابن فارسه دیگه، ذیل واژه حکم دیگه، لغت به آدرس که نمیخواد که، حتی بیشتر از این هست، ولی الان علال حساب این یادمه. اینم من مقصرم، نه آقای مقصرم از شماره دارم یکی نگذیر. بسیار ببینید سب بخون را چی شد آقا؟ ما میبینیم که، اجازه بدید من وقت ندارم، ما میبینیم که دوستان مرحله حکم، یعنی اونی که همون که عرض کردم من بازداشتن میشه بهش گفت حکم، از مرحله شبون شروع میشه، میشه حکم حکم. مرحله چهارم که ابراز میشه با ابزار مناسب، بازم حکمه. مرحله که بعد به من میرسه، از حکم در نمیره، بازم حکمه. لذا برای این که دوستان ما قاطی نکنیم، خوب اولی رو بگیم حکم امکانی، دومی رو بگیم حکم فعلی، فعلی از طرف مولا، سومی رو بگیم فعلی از طرف مکلف که همون میگنش منجه، حکم انشائی، حکم فعلی، حکم منجه. آقایون میگفتن که یه قطعه یه مقالطه که اینجا بود این بود که آقایون میگفتن که مثلا حکم منجز مرحله بعد از حکمه. گوش کنید آقای بجنودی اینو میگفت دیگه، مرحوم امام، حرف مرحوم امام این بود دیگه، این دو تایی که آخر کار جز سنایی ها بودن، میگفتن مرحله بعد از حکمه. ما عرض میکنیم اتفاقا درسته، مرحله بعد از حکمه، اما بعد از حکم فعلی من قبل المولا. ولی اگر دقت کنید باز خودش حکمه، یعنی اگر انشا میشه یه مرحله از منعه، ابلاغ میکنه یه مرحله از منعه، برسته هم که میرسه یه مرحله از منعه، ولی خدای متعال ابلاغ کنه ولی من با خبر نشم، از طرف خدا من صورت گرفته ولی از طرف من امتناع صورت نمیگیره. چرا صورت نمیگیره؟ چون خبر ندارن. اون حقیقت من که تو حکم هست، تو هر ستا هست، ولی هر کدامش یک گام میاد جلو. اینکه من خودم دوستان یه مدتی تقریبا این بود که چون حتی ما مرحله، ما به اصطلاح به تک مرحله ای قائل بودیم، گفتیم آنچه حقیقت حکم اعتباره، اعتباره اون به صلاح ابلاغ مولا، لذا میگیم ابراز حکم، یا اونجایی که من عالم میشم میگیم علم به حکم. عرض من این بود اون قدیم ها، میگفتم اگر ابراز حکمه، اگر علم به حکمه، پس معلومه غیر حکمه، پس حکم قبل از اینا صورت گرفته. اگر دوستان صفحات 700 و خورده ای رو مال حتما 4-5 سال پیشه داشته باشن، ما بیشتر به تک مرحله ای اونجا، اصلا اونجا هم گفتم بذارید تا فرصت دیگری، مجال دیگری، منطقه ببینید نقطه اینه که این درسته، یعنی غلط میشیدیم ابراز حکم بگیم علم به حکم، ولی جالب اینه که ابراز به حکم خودش باز حکمه، یعنی اون جهت من توشه، منتها حکم فعلی ابراز حکم انشائیه، یا حکم منجز علم به حکم، بگید آقا علم به حکم فعلی از قبل مولا، منتها چون خودش باز میرسه به مرحله علم مکلف، خب یه مرحله میاد و میشه حکم باز. اینی که ما مشخصا دوستان به سه مرحله قائلی، اما با این بیان، خب این بیان میدونید باز غیر از حتی ربط به بیان مثلا محقق اصفهانی نداره، و یا اگر ما رد میکنیم از این باب هست. خب دوستان ما دیگه صحبت وداع و خداحافظی هم نماند. من دوستان رو به خدا می‌سپارم. ان شاء الله 19 شهریور دیروز عرض کردم، 16 شعبان روز یک شنبه میشه. اگر برنامه حوزه رو به هم نریزن، حالا گفتن میخوان اول شهریور مثلا شروع کنن، خب کردن ما شروع کنیم، ولی اگر به همین روال چند ده ساله پیش رفت، ان شاء الله بحث 19 شهریور این 9 جلسه قبل از رمضان خواستیدم پیش مطالعه کنید و خواستید شرکت کنید، همون الامر ثانی ان شاء الله. دوستان در مواقعی که پیش میاد حالتی پیدا میکنید، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. من سعی کردم در طول امسال بیشتر از علمم حرف نزنم، و خدای نکره داوری از بی گمان، اگه گمان بوده بگم به گمانم، اگر علم بوده بگم یقین دارم، اگه اطمینان بوده بگم مطمئنم، ولی ممکنه خدای نکرده به هر حال اشتباهی کرده باشیم، اقراء بجل انشاءالله ما رو عفو میکنید و از دعای خیرم انشاءالله فراموش نکنید تا انشاءالله فرصت دیگر. و صلی الله علیه و آله.